به دولتی و حضور بسیج و نیروهای انتظامی در همه عرصه‌های زندگی جامعه است که واکنش منفی جوانا رو به دنبال داره، چون اینا حالت خفقان دارن. در این مورد اگه به برخورد شدید نیروهای انتظامی هنگام ابراز شادی مردم در جریان مسابقات اولیه فوتبال توجه کنید، خب اینجا حتی در مقابل خیلی شادی، ابراز شادی خیلی ساده، اینا کتک خوردن، زندان رفتن، دستگیر شدن اینا، و حالا در واقع یه نوعی با تکرار این حادثه میخوان شاخوشونه بکشن و نیروی خودشون رو به رخ نیروهای رسمی و انتظامی بکشن که زورگویی میکنن و به هر بهانه ساده اینها رو کتک میزنن، دستگیر میکنن و محدود میشن. اینم فقط به این تظاهرات و به خیابون اومدن جوانان محدود نمیشه، در مدرسه، در دانشگاه، در همه عرصه‌های زندگی ما این حضور چشمگیره و ما در یک جامعه پلیسی و کنترل شده زندگی میکنیم و جوانان در واقع علیه این هم شورش میکنن. در ماهای گذشته قوه قضاییه کوشش کرد با فشار آوردن غیر معقول به جوانان، با رفتن و ریختن به خونه های مردم و دستگیری جوانایی که اونجا شادی میکردن، دور هم دیگه جمع میشدن، یک کاری کرد که یک این فاصله بین نهادهای رسمی و جوانان باز هم زیادتر بشه و اینو تنفری تو این جوانان انباشته بشه و حالا تظاهرات های اینجوری که قدرتشون رو میتونن به رخ نهادهای رسمی بکشن در واقع یه پاسخیه همچنین از طرف جوانا به کسایی که میخوان زورگویی بکنن و زندگی جوانا در همه عرصه ها کنترل بکنن، محدود بکنن و اون الگوهای مورد نظر خودشون رو بهشون تحمیل بکنن. در حقیقت باید گفت که جوانا در حالت شورشی هستن، جامعه ما روی انبار باروت از این نظر هست و اگر نخواهیم به این مسئله به عنوان یک بیماری اجتماعی نگاه بکنیم که نسل جوان امروز اونا میاد میگه در خیابون، ما در آینده حتما با مشکلات خیلی جدی تری مواجه خواهیم شد.
آقای بیرنگی اگه موافق باشین بعد از بحث فوتبال و جوانان به یک مسئله دیگر بپردازیم. آقای خاتمی در گزارش مربوط به سال اول برنامه سوم توسعه که به مجلس ارائه داد، از جمله به کارنامه بخش آموزش و پرورش اشاره کرد. ممکنه که درباره خطوط اصلی حرفای رئیس جمهور توضیح بدین و همینطور توضیح بدین که نهاد آموزش به طور کلی در برآوردن هدفهای خود تا چه حد موفق بوده؟
آقای خاتمی در برخودشون در گزارش به مجلس گفتن که اهداف کمی این بخش به طور کامل برآورده نشده و جمله اشاره کردن که ما هرچند در دوره ابتدایی به پوشش کامل دست یافتیم، یعنی همه بچه ها به مدرسه میرن، در دوره راهنمایی این پوشش به 97% میرسه و در دوره دبیرستان از 69% تجاوز نمی‌کنه. ایشون همچنین به رشد کمی آموزش‌های فنی حرفه‌ای غیر رسمی در سال گذشته اشاره کردن که گویا به مناطق بیشتر از برنامه بوده. در بخش آموزش عالی هم بیشترین بخش گزارش رئیس جمهور به اصلاحات سازمانی و اقداماتی که وزارت علوم کرده برای توسعه فعالیت‌های علمی و پژوهشی، از جمله به وجود آوردن قطب‌های علمی در برخی از دانشگاه‌های کشور. من فکر می‌کنم گزارش رئیس جمهور به هر حال تا حدودی واقعیت‌های کنونی آموزش حداقل در بخش کمی بیان میکنه. البته در یکی دو مورد هست که باید پرسش کرد، مثلا از جمله این که ما در دوره راهنمایی امروز 97% گروه سنی 11 تا 13 ساله را پوشش میدیم و بچه‌ها به مدرسه میرن، به نظر من این رقم یه مقدار اغراق‌آمیزه. من فکر نمی‌کنم با توجه به آمار موجود در وزارت آموزش و پرورش و مرکز آمار ایران بشه گفت که بیش از 77-78% بچه‌ها به مدرسه راهنمایی میرن. به هر حال بعدا خواهیم دید که این از کجا اومده این آمار دقیقا، برای در مورد بخش آموزش متوسط رقمیشون دقیق است. اون چیزی که برمیگرده به برخورد به وضعیت آموزش و به خصوص دستیابی به اهداف، من فکر کنم اهداف کمی به هر حال یه موفقیتایی بوده که غیر قابل انکار هست، ولی اون چیزی که در گزارش نمیاد و به هر حال اهمیت داره اون مشکلات کیفی آموزش ایران هست که کمتر بهش توجه میشه. یعنی این نکته غایب در گزارش رئیس جمهور هم هست. میشه گفت که ما در شرایط فعلی حتی در بخشایی که مربوط به امکانات مادی و نیازهای روزمره مدارس میشه، ما هنوز خیلی عقب‌تر از نیازهای واقعی هستیم و بودجه‌ای که برای مثال برنامه سوم در نظر گرفته کمتر از 1/4 در واقع پولیه که مدارس برای اینکه به سطح حداقل مطلوب برسن نیاز دارن. برای اینکه برای مثال مدارس ما یک وقته بشه در روز، 45% مدارس ما الان دو وقته هستن و این خب خیلی لطمه میزنه به کیفیت آموزشی. همینطور در بخشایی که مربوط میشه به تغییر برنامه‌های درسی، تغییر کتاب‌های درسی، عوض کردن روش‌های آموزشی، تغییر فضای مدارس و کم کردن فشار بر روی دانش آموز، یعنی وارد کردن این جریان اصلاحات و جنبش اصلاحات به مدارس، خب به نظر من کارنامه کاملا ناموفق بوده و میشه گفتش که در بخش کیفی ما هنوز با حتی اون استانداردهایی که خود وزارت آموزش و پرورش اعلام میکنه ما خیلی فاصله داریم متاسفانه، و کار زیادی در این زمینه انجام باید بشه. به هر حال همه منتظرن ببینن وزیر جدید چه کار خواهد کرد، برای اینکه اون چیزی که مهم است شتاب این حرکت نیست بلکه سمت و سوی این حرکت است. اگر این سمت و سو مثبت باشه برای در مورد شتابش میشه کمی منتظر مون تا اصلاحات به طور واقعی پیاده بشه.
از برنامه جوانان، جامعه و آموزش که با سلامت جامعه و با سلامت روحی جوانان سر و کار دارد به سلامت بدن می پردازیم، چرا که برای داشتن جامعه سالم باید افراد سالم داشت. در برنامه دانستنی های پزشکی با دکتر منصور مصلحی.
دانستنی های پزشکی.
شاید تعجب بکنید که چرا اینقدر زیاد راجع به کلسترول صحبت میشه. شاید دلیلش این باشه که کلسترول مهمترین عامل تسلب شرائین و سکته قلبی و عوارضی است که از این اتفاق ناشی میشه، و همونطور که میدونید بزرگترین عامل مرگ و میر در انسان سکته قلبی و تسلب شرائینه. به همین جهت در کشورهای غرب توجه خیلی زیادی به این میشه که مقدار کلسترول خون افراد پایین بیاد و از خطر تسلب شرائین و عارضه های قلبی اون کاسته بشه. این فقط به دلیل این نیست که به بهداشت مردم خیلی توجه میشه، دلیل دیگه این هست که دولت و کمپانی ها میدونن که عارضه قلبی، بالا رفتن فشار خون، تسلب شرائین از قدرت کار میکاهد و مقدار زیادی خرج بیمه ها رو بالا میبره و به این جهت یک نوع بودجه منفی ایجاد میکنه، و دلیل این هم که توجه زیادی به این امر میشه این هست که خرج بیمه های بیماری پایین بیاد و قدرت کار مردم هم افزایش پیدا کنه. اخیراً برنامه آموزشی ملی کلسترول که در مریلند آمریکا مستقر هست یک برنامه جدید برای پایین آوردن کلسترول خون و اندازه هایی که متناسب هست تهیه دیده و در اختیار مردم گذاشته، و یکی از تهیه کنندگان این برنامه جدید معتقد هست که اگر برنامه جدید اجرا بشه 65 میلیون از افراد بالغ آمریکایی از این بعد میتونن با رژیم غذایی کلسترول خودشون رو کنترل کنن و فقط 36 میلیون نفر احتیاج خواهند داشت که از داروهای پایین آورنده کلسترول که اخیراً معلوم شده عوارض خیلی زیادی هم داره استفاده کنن. بیماری شریانی قلب با به کار بردن روش جدید که عبارت هست از پایین آوردن مقدار کلسترول سنگین یا کلسترول بد میتونه تا حد 40% کاهش پیدا بکنه، و به همین دلیل هم باعث خواهد شد که اشخاصی که کلسترول سنگینشون پایین میاد دچار عارضه سکته قلبی نشن. البته بیماری قند، تسلب شرائین و ریسک فاکتورهای دیگه یا عاملهای خطر دیگه مثل سیگار کشیدن، مشروب خوردن، زیادی وزن داشتن خودشون خطرهای بزرگی هستن که باید جداگانه مورد بررسی قرار بگیرن و باهاشون مبارزه بشه. به این نتیجه رسیدن که اگر ما بتونیم کلسترول سنگین رو پایین بیاریم و کلسترول سبک رو که جلوی تسلب شرائین رو میگیره بالا ببریم، میتونیم خیلی خیلی کمک کنیم به این که مقدار کلسترول خوب خونمون در حد طبیعی باقی بمونه و از خطرهای تسلب شرائین و سکته قلبی جلوگیری بشه. پیشنهاد میشه که هر کسی بعد از سن 20 سالگی هر 5 سال یک بار حداقل مقدار کلسترول کامل، مقدار کلسترول سنگین و مقدار کلسترول سبک خونش رو اندازه بگیره و بدونه و با دکتر مشورت کنه و با توجه به این اندازه ها مردم بشه که آیا میتونه فقط از رژیم غذایی استفاده کنه برای داشتن یک کلسترول مناسب یا ناچار هست که دوا هم بخوره. تنها مشکل عمده در درمان بیماری های مزمن نظیر بیماری قند این نیست که این بیماری ها تشخیص داده بشه، دکتر شخص بیمار رو معاینه بکنه و آزمایش های لازم رو انجام بده و بعد دواهای مناسب رو بنویسه. این فقط یک مرحله از درمان بیماری های مزمن هست. مرحله که شاید خیلی مهمتر باشه این هست که شخص برنامه زندگیش رو بعد از اینکه متوجه شد که به بیماری قند که یکی از این بیماری های مزمن هست مبتلاست چجور تنظیم میکنه و تا چه حد در خوردن دارو منظم و دقیق هست. میدونیم که بیماری قند دو جور هست، یک نوع تایپ یک یا نوع یک هست و یکی تایپ دو یا نوع دو، که در نوع یک باید از انسولین استفاده کرد و در نوع دو میشه با داروهای خوراکی هم میزان قند خون رو کنترل کرد، ولی همین کار ساده یعنی خوردن داروی از راه دهان هم باید خیلی با دقت انجام بگیره. توصیه هایی که اخیراً به کسانی که بیماری قند نوع دوم رو دارن میدن این هست که اولا هر روز قند خون خودشون رو با دستگاه هایی که در اختیار هست اندازه بگیرن و این مقداری رو که اندازه گیری میکنن توی یک دفترچه با ذکر تاریخ یادداشت بکنن و هر بار که برای معاینه پلوی دکتر میرن این یادداشت رو نشون بدن، در نتیجه دکتر بدونه که قند خون در چه اندازه هایی تغییر کرده. دوم این که حتی اگر موقعی که قند خون رو اندازه میگیریم متوجه بشین که برای چندین روز متوالی طبیعی هست نباید از خوردن دارو سرپیچی بکنیم، برای اینکه مقدار قند خون در یک شخص دیابتی که دوا میخوره موقعی طبیعی میشه که دارو خورده، در نتیجه طبیعی بودن تحت تاثیر دارو هست و به محض اینکه دارو قطع بشه قند خون مجدداً بالا میره. دومین نکته مهم به ویژه در درمان بیماری قند این هست که داروها هر روز در یک موقع معین و در موقعی که دکتر تعیین کرده خورده بشن. مثلا دارویی که بیشتر از همه مصرف میشه به اسم گلوکوفاژ باید حتما در وسط صبحانه و در وسط نهار خورده بشه و یا داروی دوم دیگه‌ای که در درمان نوع دوم بیماری قند به کار میره به اسم گلوکوترول باید حتما نیم ساعت پیش از صبحانه و نیم ساعت پیش از شام خورده بشه و اینها هر کدوم دلیل داره. دلیلش این هست که مقدار این داروها در خون بعد از یک مدت معینی بالا میره و اگر فی‌المثل ما گلوکوترول رو بدون خوردن صبحانه نیم ساعت بعد از خوردن قرص مصرف بکنیم یکی دو ساعت بعد از خوردن دارو مقدار قند خون به شدت پایین میاد. نکته دیگه‌ای که باید توجه کرد این هست که باید داروها را در جعبه‌های خودشون نگهداری کرد، نه اینکه چند داروی مختلف رو توی یه جعبه ریخت و کسی ندونه که این داروها چی هستند. و مسئله مهم دیگه‌ای که در اشخاص مبتلا به بیماری قند مطرح هست این هست که یک گردنبند یا یک دستبند داشته باشن که روی این دستبند شماره تلفنشون، شماره تلفن دکترشون، نوع بیماریشون و دارویی که میخورن ذکر شده باشه، چون خیلی وقتا اتفاق میفته که برای کسی که دچار بیماری قند هست که در واقع دچار نامنظمی ترشح انسولین هست مقدار قند خون ناگهان به شدت میاد پایین و ممکنه حتی باعث بشه که شخص بیهوش بشه و در این حال اگر کسی این شخص بیهوش رو پیدا کنه یا پلو دکتر ببره و ندونن که بیماریش چی هست ممکنه که جانش به خطر بیفته، در حالی که اگر بدونن که بیماری دیابت هست، بیماری قند هست میشه با تزریق یک مقدار مایع قندی شخص رو از خطر نجات داد. مسئله دیگه در کسانی که نوع دوم دیابت رو دارن این هست که مشروب الکلی نباید بخورن، شیرینی باید کم بخورن و در ضمن هر داروی دیگه رو به هر دلیلی که میخورن باید نشان دکتری که بیماری قندشون رو درمان میکنه بدن، برای اینکه داروها روی هم دیگه اثر متقابل دارن و گاهی خوردنشون با هم دیگه یا در یک فاصله کم میتونه خطرناک باشه. پس میبینید که توجه به نکته های خیلی کوچیک میتونه نتایج خیلی خوب داشته باشه و عدم توجه به این نکته های کوچیک حتی ممکنه که به مرگ منجر بشه. یکی از بیماری های خیلی خطرناک و خیلی آزاردهنده قلب نارسایی قلبه. نارسایی قلب معمولا در اشخاص مسن دیده میشه و گاه در اشخاصی دیده میشه که بیماری های مزمن ریوی دارن و یک دلیل عمده ابتلای به این نارسایی قلب هم بیماری های ویروسی هست. نارسایی قلب موقعی رخ میده که عضله قلب ضعیفه و قادر نیست در موقع انقباض تمام خونی رو که در درون قلب هست به ریه و به اندام ها برسونه. عوارضی که از این حادثه ناشی میشه خیلی زیاد است. یک، چون خون به مقدار کافی به ریه نمیرسه، به مقدار کافی هم اکسیژن نمیگیره و به مقدار کافی CO2 یا انهیدریت کربونیک خودشو از دست نمیده. در نتیجه خونی که در اختیار اندامهای مختلف بدن قرار میگیره خون سالم متناسبی نیست و به اندازه کافی اکسیژن نداره که سلولها بتونن تغذیه کنن و به اندازه کافی جا نداره برای اینکه انهیدریت کربونیکی که در سلولها ساخته شده و جنبه سمی داره دفع بشه. در نتیجه عوارضی که پیدا میشه رنگ پوست صورت و دست و پا تغییر میکنه، یک حالت سیانوز یا بنفش شدن لبها و انگشتها دست میده، شخص دچار تنگ نفس خیلی شدید خواهد بود، بیمار مبتلا معمولا در پاهاش ورم داره و اینها علائم خیلی بارز و آشکار نارسایی قلب هستن که معمولا موقعی رخ میدن که بیماری خیلی پیشرفت کرده. و در همین حال عکس برداری از قفس سینه هم نشون میده که اندازه قلب بزرگ شده. ولی خیلی وقتا هست که نارسایی قلب وجود داره بدون اینکه کار به اونجا رسیده باشه که این علائم به این صورت آشکار وجود داشته باشن که هر کسی بتونه بیماری را تشخیص بده. در حالی که تشخیص بیماری در مرحله‌ای که هنوز به صورت آشکار علائم خود را نشون نداده خیلی آسان‌تره و میتونه نتایج خیلی درخشانی داشته باشه. تا به حال هیچ راهی برای تشخیص نارسایی قلب در مراحلی که هنوز علائم بالینی پیدا نشدن وجود نداشت. ولی اخیراً در آمریکا یک آزمایش خون جدید به بازار اومده، به اصطلاح یک آزمایش خون جدید مورد تصویب قرار گرفته برای اینکه در مورد اشخاص اجرا بشه به اسم BNP. در این آزمایش جدید فقط 6 قطره خون رو میگیرن و آزمایش میکنن و ظرف 15 دقیقه میشه فهمید که شخص به نارسایی قلب مبتلا هست یا نه. علت این که این آزمایش اینقدر سریع و اینقدر دقیق جواب میده این هست که موقع که بطن قلب مورد فشار قرار بگیره برای اینکه خون رو از درون خودش بیرون بفرسته، مادهی درش ترشح میشه به اسم BNP که منحصراً در نارسایی قلب ترشح میشه. و موقع که ما بتونیم خود BNP رو در خون پیدا بکنیم و مقدارش رو اندازه بگیریم، به راحتی میتونیم به وجود نارسایی قلب پی ببریم. و این برای کسانی هم خوب هست که وقتی بعد از یک حادثه قلبی به بیمارستان مراجعه میکنن، به اتاق فوریت ها یا به امرجنسی روم، میشه همونجا تشخیص داد که به چه بیماری مبتلا هستن و درمان رو بلافاصله شروع کرد.
از دانستنی‌های پزشکی با دکتر منصور مصلحی به زمان شنیدن خبرها رسیده ایم که بکتاش خمسه‌پور آنها را تدوین کرده و ما را از آنها آگاه می‌کند.
گزارش شده است جنگنده‌های ایالات متحده شامگاه چهارشنبه حملات مداوم به خطوط مقدم طالبان در شمال کابل را پیگیری کردند. حملات هوایی ایالات متحده به مواضع طالبان در شمال کابل برای چهارمین روز پیاپی است که ادامه می‌یابد. نیروهای جبهه متحد افغانستان از ایالات متحده خواستند حملات خود به خطوط مقدم طالبان را افزایش دهد تا نیروها از بخت بهتری برای در هم شکستن مواضع طالبان برخوردار شوند. پیشتر در روز چهارشنبه تونی بلر نخست وزیر بریتانیا تاکید کرد عملیات نظامی علیه طالبان در افغانستان تا هنگام دستگیری اسامه بن لادن متهم به تروریسم پیگیری خواهد شد. تونی بلر تایید کرد که تلفات غیر نظامیان به سخن وی اجتناب ناپذیرند. با این وجود وی گفت طراحان عملیات نظامی هر آنچه که ممکن است برای کاهش تلفات غیر نظامیان انجام می‌دهند. آزمایش‌ها وجود باکتری سیاه زخم در یک مکان رسیدگی به نامه‌های پستی برای کاخ سفید را که خارج از کاخ سفید قرار دارد تایید کردند و جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده را بران داشتند تا اعلام کند به این بیماری آلوده نشده است. کارمندان مرکز پستی یاد شده که در چند کیلومتری کاخ سفید قرار دارد به خاطر آلودگی احتمالی به باکتری سیاه زخم تحت آزمایش و معاینه قرار گرفتند. این مرکز پستی هم اکنون تعطیل شده است. آخرین گزارش ها که است نتیجه آزمایش های اولیه از حدود 120 کارمند پستی کاخ سفید نشان داده است آنها به باکتری سیاه زخم آلوده نشدند. این رویداد در حالی گزارش می شود که مرگ دو کارمند بر اثر بیماری سیاه زخم در یک اداره پستی دیگر در منطقه واشنگتن رسما تایید شده است. هزاران کارمند اداره پست در شهر نیویورک نیز روز چهارشنبه به خاطر احتمال آلودگی به باکتری سیاه زخم تحت آزمایش و معاینه قرار گرفتند. دست کم 6 فلسطینی روز چهارشنبه در حمله نیروهای اسرائیلی به روستای بیت ریما در کرانه باختری کشته شدند. همچنین گزارش می شود 15 سرباز اسرائیلی در جریان درگیری های روز چهارشنبه زخمی شدند. به گفته فرمانده ارتش اسرائیل در کرانه باختری، در جریان حمله به روستای بیت ریما عاملان سوء قصد به وزیر جهانگردی اسرائیل دستگیر شدند. از سوی روز چهارشنبه گزارش‌هایی از وقوع خشونت‌های تازه در شهر تولکارم در کرانه باختری مخابره شده است. بنابر گزارش‌ها 3 فلسطینی در جریان این درگیری‌ها به ضرب گلوله نیروهای اسرائیلی کشته شدند. در حالی که دستکم 10,000 آواره افغان شامگاه سه‌شنبه در عبورگاه مرزی چمن برای ورود به پاکستان همچنان در حالت انتظار به سر بردن، تنش‌ها در آن ناحیه مرزی ادامه یافت. پاکستان که میگوید قادر به پذیرش پناهندگان بیشتر نیست، اقدامات امنیتی را در مرز خود افزایش داده است. دولت ایالات متحده افزون بر 320 میلیون دلاری که سه هفته پیش جهت کمک به آوارگان افغان اختصاص داده بود، روز سه‌شنبه بیش از 26 میلیون دلار دیگر جهت کمک به این امر اختصاص داد. این کمک ها سوا از کمک 10 میلیون دلاری ایالات متحده به کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان است که برای یاری به آوارگان افغان اعطا می شود. در تهران یاشکا فیشر وزیر خارجه آلمان در ارتباط با تحولات افغانستان به مقامات تهران گفت راه حلی جز حمایت از ایالات متحده وجود ندارد. یاشکا فیشر که شامگاه سه‌شنبه وارد تهران شد، روز چهارشنبه با کمال خرازی وزیر خارجه و محمد خاتمی رئیس جمهوری دیدار و گفتگو کرد. کمال خرازی در دیدار با یاشکا فیشر بار دیگر از اقدام نظامی ایالات متحده انتقاد کرد و آن را غیر سازنده توصیف کرد. کمال خرازی و یاشکا فیشر پس از دیدار خود در یک کنفرانس مشترک خبری خواستار تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان شدند. یاشکا فیشر همچنین روز چهارشنبه در دیدار با محمد خاتمی ابراز امیدواری کرد که عملیات نظامی در افغانستان به زودی پایان گیرد. وزیر خارجه آلمان با بیان اینکه پایان عملیات نظامی در افغانستان آرزوی مشترک برلین و تهران است تاکید کرد راهی جز پشتیبانی از ایالات متحده در پیش نیست. یاشکا فیشر همچنین از تهران خواست سیاستی سازنده در قبال درگیری‌های خاورمیانه اتخاذ کند. قوه قضاییه در ایران روز چهارشنبه در آستانه برگزاری بازی رفت تیم ملی فوتبال ایران با امارات متحده عربی به جوانان ایرانی اخطار کرده که نظم عمومی را برهم نزنند و اعلام داشته است دادگاه مخصوصی برای محاکمه آنهایی که چنین کنند ایجاد شده است. در بازی حذفی مرحله مقدماتی جام جهانی تیم ملی فوتبال ایران پنجشنبه سوم آبان ماه در تهران و سپس چهارشنبه نهم آبان ماه در امارات با تیم امارات متحده عربی دیدار می کند. به گفته منابع رسمی به دنبال نارامی هایی که اخیراً در پی بازی ایران و بحرین در تهران و شماری از شهرهای ایران روی داده است صدها تن دستگیر شدند. دادگاهی در ایران حکم مجازات مرگ را برای فردی که به قتل 16 زن خیابانی در مشهد محکوم شده است صادر کرد. رادیوی رسمی جمهوری اسلامی به نقل از اطلاعیه قاضی غلامرضا منصوری گفت که سعید حنایی در ملأ عام اعدام خواهد شد. منصوری هفته گذشته در پایان جلسه محاکمه‌ای که بدون حضور هیئت منصفه در مشهد برگزار شد، حنایی را به ارتکاب قتل و جرایم دیگر محکوم کرد. حنایی که در تابستان گذشته دستگیر شد، می‌تواند نسبت به حکم صادره درخواست تجدید نظر کند. و سفینه فضایی آمریکا مارس اودیسه 2001 روز چهارشنبه وارد مدار مریخ شد. این سفینه برای بررسی زمینشناسی مریخ و ترکیب شیمیایی آن به سیاره سرخ اعزام شده است. به گفته مقامات سازمان فضایی آمریکا ناسا، آنها نشانه‌های اولیه از روشن شدن موتور اصلی سفینه جهت آهسته کردن سرعت خود و آغاز گردش به دور مریخ را دریافت کردند. سفینه مارس اودیسه 2001 پس از 6 ماه و پیمودن 460 میلیون کیلومتر به مریخ رسیده است. در پی ناکامی ماموریت دو سفینه ناسا در سال 1999، این اولین باری است که سفینه‌ای به مریخ نزدیک شده است.
با شنیدن آخرین خبرهای ایران و جهان به پایان برنامه‌های امروز رسیدیم. در آخرین دقایق برنامه امروز تصنیف کهکشان عشق را می‌شنویم که بر اساس شعری است از زنده یاد فریدون مشیری با صدای محمد نوری و ساخته محمد سریر، همراه با دکتر منصور مصلحی و سعید پیوندی در لس آنجلس و پاریس و نیز با بکتاش خمسه‌پور گوینده و گردآورنده خبرها، کیان منوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم. تا قرار روز آینده، وقت و وقتتان خوش.
دیدم از آهشت پرشیدم از خاندم از بر رخ گلت خاندم از آمدی بر بام جان پر زدی همچون نور بر دیده بنشاندمت بردمت تا کهکشانهای عشق ترکشان تا بینشانهای عشق گفتمت افتاده در پایش زندگیش رویای زیبایش Oh. در پایش، زندگیش رویای زیبایش.